در فرهنگ بدون مرز تلاش میکنیم در همراهی و گفتگو با رایزنان جمهوری اسلامی ایران، رایزنان فرهنگی کشورمون در دیگر نقاط جهان بکاویم و بجویم و بیابیم تلاش این نازنینان رو در معرفی هرچه بیشتر آیین ملی و باستانی و کهن نوروزمان، آنچه که این عزیزان در مواجهه با مردمان کشور مقصد و همچنین نازنین ایرانیانی که در آن کشورها حضور دارند، زیست میکنند و زندگی میکنند، برای همدلی هرچه بیشتر، معرفی هرچه گسترده تر و اقداماتی که در راستای این آیین کهن، آیین ستورگ و آیین باستانی انجام میدن رو به گپ و گفت بنشینیم. قطعا ایرانیان نشان دادن در هر کجای این جهان اسیری که زیست میکنند، عرض ارادت و پاسداشت و شادباش آیین های ملی و مذهبی برای این عزیزان یکی از اصلی ترین اولویت هاست. لطفا با فرهنگ بدون مرز همراه باشید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. به جهان نوروز بسیار خوش اومدید. بوسنی و هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا که پایتخت اون شهر ساراویوس هست. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با سربستان و در جنوب شرقی با مونتنگرو همسایه است و سه قوم سرب و کروات بوسنیایی در کشور بوسنی زندگی می‌کنند. جالبه بدونین که جمعیت بوسنی حدود 3,200,000 نفر، میانگین سنی جمعیت 39 سال و امید به زندگی در بر قدر تولد برای زنان 82 و برای مردان 74 ساله. تبار مردم این کشور اسلام، 48% از مردم این کشور بوسنیایی، 37% سر و 14% کروات. مذهب مردم بوسنی اسلام، سنی و مسیحیت یعنی ارتدوکس و کاتولیک، که از این میان 50% اونا مسلمان، 21% ارتدوکس و 15% کاتولیک. اخیراً بین کشور ایران و بوسنی رابطه فرهنگی و اجتماعی خوبی برقرار شده، در حدی که مراسم‌ها و شوراهای مختلفی به میزبانی بوسنی و همینطور تهران برگزار میشه که خروجی‌های خوبی هم داشته. ارادتمند، من پویا رضایی و اینجا جهان نوروز.
ارتباط اون از طریق خطوط تلفن برقرار شده با جناب دکتر محمد رضا آرام، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور بوسنی و هرزگوین و عزیزی که همکنون به عنوان پژوهشگر علوم قرآنی در کشور کانادا مشغول فعالیت هستند. جناب دکتر آرام سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و عرض ارادت دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و به ویژه تمام شنونده های عزیزتون هستم خدمتون.
بسیار سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. خب جناب دکتر آرام، پیش از هر چیزی برگردیم به سالهایی که شما به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور بوسنی مشغول فعالیت بودید. اگر که امکان داره، به قول معروف گفتنی، بهانه ای باشه این مقال برای ورود به گفتگو و بحثمون در حوزه فعالیت هایی که شما در رایزنی فرهنگی کشورمون با محوریت معرفی هرچه بیشتر نوروز به مردمان این خطه و حالا ایرانیانی که اونجا ممکن است که مقیم و ساکن باشن، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون، حتما در خصوص بوسنی اطلاعات اولیه رو دارید که بوسنی کشوری است که در اروپای شرقی و در بالکان شرقی هست، یعنی در منطقه بالکان منطقه.
بله.
کشوری است با عجایب و شگفتی های فراوان طبیعی و از جهت فرهنگی واقعا داره، یعنی اینو نه از جهت اغراق، بلکه به عنوان کسی که خب سالهای زیادی در بوسنی زندگی کردم و مشغول خدمت بودم، دارای مشابهت های فراوان فرهنگی است.
بله.
ما در مناسبت ها و مراسم های متعدد فرهنگی که خب در بوسنی بودیم، از نزدیک این مشابهت ها و این تقارب های فرهنگی رو شاهد بودیم و بیشتر سعی ما هم در بحث رایزنی تقویت و توسعه این مناسبت های فرهنگی بوده و به هر حال تمام این امورات و فعالیت فرهنگی هم در حوزه تقویت اون مناسبت های فرهنگی و برجسته سازی اون مشترکات فرهنگی بود. اتفاقا یکی از مناسبت هایی که همین برای این چند هفته هم همه به نوعی درگیر اون هستیم به خاطر این تجدید حیات و پایان زمستان و این شکوفایی زمین، همین بحث نوروزه.
درود بر شما.
که جالبه بدونید که در بوسنی نوروز علاوه بر این که یک جشنواره تقریبا باستانی محسوب میشه، اما در کنار اون یک نگرش تقدسگونه به نوروز دارن. یعنی در بوسنی صرفا نوروز به عنوان یک عید باستانی محسوب نمیشه،
بله،
بلکه در کنار اون یک احترام عجیبی به این روز قائل هستن و از اون روز به عنوان یک روزی که متعلق است به مقام امامت امیرالمومنین علی علیه السلام و روزی است که اصلا اون حضر به دنیا اومده، لذا این روز رو به عنوان سلطان نوروز میگن.
بله.
دقیقا در همون 21 مارس که میشه دقیقا روز اول نوروز برگزار میکنن. بسیار بسیار جالب این مراسماشون، به ویژه این مراسمایی که در تکایای دراویش در خود شهر سارایبو و اطراف سارایبو برگزار میشه و به نظرم واقعا دیدن داره و ما و من نزدیک خیلی لذت بردم از این همه زیبایی های شکوه که در مراسم های نوروز عزیزان در بوسنی برگزار میشه و خاطرات خیلی خوبی هم دارم.
درست. البته در قالب یکی دو مستندی که از شبکه های سیما هم پخش شد، روایتی درباره این نگرش مردمان بوسنی نسبت به اون نگاه تقدسگونه و ارجایی که شما به حضرت علی علیه السلام در نگره مردمان بوسنی اشاره فرمودید داشتید، ولی خب قطعا آنچه که شما از نزدیک تجربه کردید و دیدید روایتی متفاوت هست. فارغ از این رویکردها، در قالب تعامل شما و همکارانتون در سفارت جمهوری اسلامی ایران، شخص خود شما به عنوان رایزن محترم فرهنگی، برای معرفی هرچه بیشتر فارغ از خود نگاهی که مردمان بوسنی دارن، آنچه که ما ایرانیان در قالب پاسداشت این روز و این ایام داریم، چه اقداماتی انجام میدیم، حالا از قبیل نشست ها یا میز گرد ها یا حتی گفتگوهای حضوری که ممکن است میان شما و مردمان بوسنی بخواد شکل بگیره، چون به حال آنگونه که شما هم اشاره فرمودید قرابت های فرهنگی عمیقی میان دو کشور ایران و مردمان بوسنی وجود داره.
درسته. من عرضم حضورتون به خاطر همین اون تعارب فرهنگی که بوده، ما معمولا یه هفته یا دو هفته شاید هم زودتر از این موعد ایام نوروز که از همون 21 مارس شروع می شد چه اینجا و چه در بوسنی،
بله بله،
ما تا یک دعوت کاملا رسمی هم از عموم مردم هم از شخصیت های علمی فرهنگی، بیشتر علمی و فرهنگی، و خب اون شخصیت هایی که به حال حضور مؤثری در انجمن های اجتماعی و یا در مراکز علمی دارن.
درسته.
یک جشنی رو در همون نمایشگاه فرهادیه معروف است که به حال در وسط شهر سارایبو و یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار مهمی هم است، خب اونجا رو ما آماده می کردیم و دقیقا در همون روز اول فروردین که روز عید نوروز هم هست، ما ضمن پذیرایی به همون سبک ایرانی ها بعد و به هر حال در کنار با شروع با بحث های مربوط به قرائت قرآن کریم از یکی از اساتیدمون در کرسی زبان فارسی، چون ما میدونید ما در دانشگاه سارایبو که قدیمی ترین دانشگاه اروپا هست و این نکته جالبیه،
بله،
قدیمی ترین دانشگاهی که در اروپا تأسیس شده مال دانشگاه سارایبو هست، که ما از دو ست از اساتید برجسته خود این دانشگاه دعوت میکردیم، این برای اینکه به هر حال سعی میکردیم همون مراسم و سنت های با باستان خودمون از زبان خود بوسنیایی ها به بوسنیایی تعریف کنیم.
بله بله متوجه.
اونا مسلط به زبان فارسی بودن، لذا امکان برقرار ارتباط در خصوص بحث های نوروز برای مردم بوسنی از زبان خود یک استاد بوسنیایی فراهمتر و بهتر بود.
درسته کامل.
لذا اساتید می اومدن و تقریبا یک نشست دو ساعت و نیم یا دو ساعت طول میکشید که در اون بعد از قرائت قرآن یکی از اساتید صحبت میکردن، مولود خانی داشتیم، تواشی خانی داشتیم و هفت سین معمولا دو سه روز مونده به شروع عید نوروز تا روز 13 در همون جلوی نمایشگاه فرهادیمون همیشه برقرار.
بله بله.
و این مراسم هم که عرض کردم دیگه، و البته ما یک گروه موسیقی تلفیقی سنتی از هنرمندان ایرانی و بوسنیایی خب درست کرده بودیم، سر و سامان داده بودیم که معمولا در انتهای برنامه هم یک موسیقی سنتی تلفیقی ایرانی بوسنیایی می‌زدن که یک به هر حال به نظرم یک مراسم ماندگار و یادگار خوبی از اون مشترکات فرهنگی ما بود. بعد از این مراسم نوروز ایرانی ها در مراسم سلطان نوروز بوسنیایی ها شرکت میکردن.
بله.
حسابی برحال اون حال هوای نوروز در اولین روز از فروردین در بوسنی به ویژه در شهر سارایوو واقعا دیدن داره و به معنای واقعی تجدید حیات، تجدید دوستی ها و محبت ها و جلوه بسیار زیبایی از برحال اون مراودات و معاشرت های مردمی است.
خب حالا در کنار ارجاعاتتون جناب دکتر آرام، با توجه به اینکه فرمودید میان خود مردمان بوسنی نوروز به ویژه روز 21 مارچ یا همون اول فروردین روزی است که آنها نیز به واسطه همین مراسم سلطان نوروز و ارادتی که به این ایام دارند جشن باشکوهی رو برگزار میکنند، در قالب فعالیت دولت مردانشون چی؟ آنها هم به مردم تبریک میگفتن، حالا چه تلویزیونی چه از طریق بیانیه رسمی یا به قول معروف اطلاعیه‌ای، یا آنها سعی میکنن که به قول معروف برگزاری مراسم رو صرفا به خود مردم واگذار بکنند؟
البته خب حضرت عالی بهتر بنده میدونید که با اینکه خب در سال 2010 خب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصلا در تقویم جهانی این روز رو ثبت کرد.
بله.
اما خب این آیین به صورت خیلی رسمی یعنی از طرف خود دولت فقط در 12 کشور گرفته میشه.
درسته.
بوسنی جز اون کشورهایی نیست که مثلا در تقویم رسمی خود کشور مثلا این روز ثبت بشه. اما جالب من چون آلبانی هم بودم، یک سال در آلبانی بودم، البته اون سال 2006 بود، قبل از بوسنی بود.
بله،
اونجا
بله.
مثلا نوروز جز اون 12 کشوریه که اصلا ثبت شده، اصلا به نام نوروز هم ثبت شده و اصلا اون روز رو تعطیل میکنند. جالب آلبانی با اینکه فارس زبان نیست اما همون نوروز در تقویم رسمیشون ثبت شده تعطیل میکنن و دقیقا خیلی شباهت های اون مراسمشون به ما شبیه هست و این هم در جای خودش قابل بررسی و واقعا جالب هست.
و به عنوان پرسش پایانی، چون ما دو سه دقیقه حد اکثر فرصت داریم، سعی میکنیم که در گفتگو با رایزنان محترم فرهنگی کشورمون به نقل خاطری از اونها هم بنشینیم و این خاطره رو در حقیقت به عنوان هدیه‌ای به دوستان عزیز شنوندم ارائه میدیم. حالا با توجه به تکایایی که شما و مراسم سلطان نوروزی که اشاره کردید و حضوری که خودتون داشتید، اگر که امکان داره یک خاطری هم شما نقل بکنید نسبت به آنچه که خودتون دیدید و تأثیری که بر شما گذاشت.
خاطره که بنده البته بر من خیلی تأثیر گذاشت بود همون اولین سال حضورم در بوسنی بود که وقتی به یکی از همراه یکی از عزیزانمون در خود بوسنی رفتم، یکی از تکایی‌های درابیش دقیقا یادم نیست کدوم تکیگاه بود چون خیلی تکیه دارن اونجا، بعد بحث اونجا متشورم که اون همون روز رو روزه میگیرند و یعنی به احترام خود امیرالمومنین.
بله.
و خب ما موقعی رسیدیم که بحث افطار اینا بود و اینا تا صبح همین مراسم ها رو ادامه میدن با مولود خانی و تواشی خانی و این فضا برای من یک فضای بسیار خوبی بود و این که جالبه سفره هم که برای افطار باز میکنند، یعنی فقط برای کسانی نیست که در اون روز اومده باشن، یعنی در بازه و همه اون روز میان و یعنی به نوعی اطعام بسیار خوبی. من این جلوه های فرهنگ ناب اسلامی رو اونجا دیدم، اونم در قلب اروپا. و این که برحال بحث انفاق و اطعام در کنار یک جشن یک زیبایی خاصی داده بود و در اون فضای قرآنی و مولدوخانی، من خودم خیلی تحت تاثیر
بودم. بله، حتی من ممان شنونده از آن چیزی که شما تصویر کردید هم لذت بردم و امید که بتوانیم هر یک از ما در حقیقت چنین تجربه ای رو در قالب دیدن چنین رفتاری در کشور بوسنی تجربه بکنیم. بسیار بسیار از شما جناب دکتر آرام سپاسگزارم. با توجه به برنامه‌های فشرده وقت خودتون رو دقایقی به فرهنگ بدون مرز آنتن شبکه رادیویی گفتگو دادید. در این ایام بسیار بسیار و با تمام وجود بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امید که توفیق و سعادت همقدم تک تک گام هاتون باشه. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
سید کلهر که از سرداران بزرگ سپاه کرج بود، علاقه زیادی به ورزش‌های رزمی و ورزش‌های باستانی داشت. تقریباً مأموریت ما تو جنوب تموم شده بود، برگشتیم که اهواز توی پادگان شهید منتظران فکر کنم بود اگر اشتباه نکنم، استراحت بکنیم که برگردیم بیایم عقبه. بچه‌ها وقتی که نماز خوندن و شام خوردن، شهید کلهر برگشت گفت که بچه‌ها باید بلند شید، همتون همه با هم کشتی بگیرن. بچه‌ها تقسیم کرد، آقا شما با این، شما با این، شما با این. برگشت گفتش که آقای عباس کی شما با من کشتی بگیرید. گفتم آقا سردار کلهر شما ماشاءالله ماشاءالله به این هیکل و به این قدرت و اصلا چرا من؟ گفت اصلا حرف نباشه، فقط باید با من کشتی بگیری. گفتم باش، حالا که میخوای اشکال نداره. همه بچه‌ها یکی یکی کشتی گرفتن، کشتی تموم شد، نوبت من شده که با آقای برادر کلهر کشتی بگیریم. من قبل از اینکه وارد گود زورخونه بشم، یکی از بچه‌ها گفت فلان کس میدونی بچه قضیه چیه؟ گفت اینا میخوان تو رو بزنن زمین و جشن پتوی مشتی بگیرن. یعنی ندا به ما رسید که یه توطئه پشت این کشتی هست. خب دیدیم اگه میخوام وارد گود بشیم، امشب دیگه خلاصه حسابی کتکی خوردیم. من یواش یواش اومدم از در به آسایشگاه فرار کردم. شهید کلها رو گفت بچه کیایی رو بگیرید. تا اینا خواستن ما رو بگیرن من فرار کردم. دیگه توی آسایشگاه نیومدم تا 12 شب. دیگه چراغا خاموش شد، درا بسته شد، همه خواب بودن. منم آهسته آهسته اومدم در آسایشگاه رو باز کردم که برم بخوابم. یکی از بچه‌ها دست منو گرفت، کجا میری؟ گفتم بخوابم. گفت بنده خدا همه اینا بیدارن، همه واسلام شما بیایید. گفتم که بابا نه. گفت به خدا همه بیدارن، خدای چه کار بکنیم، بخوابیم نخوابیم بریم میگیریم. دیدیم یه بنده خدای جلو در خوابیده. گفتم اینو بیدار کنم بره جای من بخوابه، منم جای ایشون بخوابه. دستم گفتم عقبی عقبی. گفت چی چی است؟ دیدم فنده بچه اسپانه. گفتم میشه بری شما جلوی بخاری بخوابی؟ اونجا گرمه، من خوابم نمبره. گفت مگه اینجا اونجا داره؟ مگه فرق میکنه؟ گفتم خواهش میکنم. دو تا بوسش کردم و گفتم آقا اونجا گرمه، من خوابم نمبره، شما برو اونجا، من جای شما بخوابم. این بنده خدا بلند شد، پتوشی کشید روش، از لای بچه‌ها رفت، همین که دراز کشید بچه‌ها ریختن سرش دیو بزن. اینا همه میگو دیوونه ها چی کار میکنید؟ مگه دیوونه شدید؟ میگفتن حالا اسلامی صحبت میکنید بزنید. زدن خلاصه بنده خدا رو داغون کردن، لامپا رو روشن کردن، در اسلامی میگه خاک تو سرتون کنن ای ناوردا، اینجوری مهمون بعد رایی میکنن.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گرامی می داریم سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین رو.
در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
خوب نیست
بین ما و همین
خطی آتیشی سنگین درست کرده، کون بخوری میتنه.
روایتی از رشادت‌های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جا را گرس میکنم.
نمالو زیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرسن. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
نوروز 1401 بر شما عزیزان شنونده مبارک. ببین نفس عشق تا فراسوی افق‌ها ترنم شادی را زمزمه کرد، خاک بوی افلاک گرفت، تراوت از در و دیوار بارید، واژگان بلبلان بوی پونه و نعنا گرفتند، دلها وسعت یافت، چشمها چشم سار سرور شد، عشق و ایمان شفافتر شدند، نسیم بر تن نهالک ها دوید. شبنم شادمانه چهره گلها را شست، آفتاب به تبرک دستی بر سرشانه شاخه ها کشید، بهار آمد. رسیدیم به ساعت 11:30 با هم بشنویم حدود 24 دقیقه راهی که آمده ایم.
راهی که آمده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه راهی